أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون در توحید بود. این نکته رو عرض کردیم که توحید باید در همه جنبه های زندگی ما ظهور داشته باشه، از جمله توحید در استعانت، کمک گرفتن از خدا در همه شؤون و همه شرایط. اساساً یکی از اسمهای مؤمن که خدا برای او انتخاب کرده همین مؤمن هست. مؤمن برای بنده یعنی کسی که به امنیت رسیده در مورد خدا، غیب و اسماء الهی. عقاید او رو به آرامش و امنیت رساندن. کسی که با خدا به آرامش نمیرسه، کسی که با داشتن یک خدای به این با عظمتی، یک خدای با هزار به بالا از اسماء و صفات، یک خدای با این همه قدرت، علم و توانایی نمیتونه به امنیت و آرامش برسه، در وجودش استراب، ترس، دلهوره، نگرانی و غم و غصه هست، این در واقع همچین خدایی رو نداره. اگر کسی همچین خدایی رو داشته باشه، با یک همچین قانونی از هزاران قدرت و علم و کمالات و توانایی ها پیوند داشته باشه، ارتباط داشته باشه، چنین کسی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس و اضطراب داره نه غم میاد به سراغ او. ما اگر اسم مؤمن رو یدک میکشیم اما شخصیت‌های مضطربی هستیم، شخصیت‌های ضعیفی هستیم، شخصیت‌های زودرنج و حساس و لوسی هستیم، شخصیت هایی هستیم که زود همه چیز به همون برمیخوره، زود ناامید میشیم، زود به اضطراب میفتیم، پس مؤمن نیستیم. مؤمن یعنی کسی که به امنیت رسیده، به آرامش رسیده. امنیت و آرامش به وجود او راه پیدا کرده، خدا به وجود او راه پیدا کرده. او با داشتن خدا غمناک نیست، با داشتن خدا مضطرب نیست، با داشتن خدا سرمست، شاد، آرام و با بی نهایت احساس خوشبختی هست. چون معشوقی هست که فقط خدا نیست، فقط خالق نیست، فقط مالک یوم الدین نیست، معشوقه، محبوبه، دوسته، رفیقه، حبیبه، طبیبه، همراه ماست. همونی است که دل یه آدم دوستش داره، همونی است که اگه یه دل دل باشه، مریض نباشه، عاشقش میشه. شما میتونی از گل با زیبایی‌هاش لذت نبری و خوشت نیاد، میتونی از آب لذت نبری، میتونی از بوی خوش لذت نبری. اگر کسی از گل و آب و بوی خوش لذت نمیبره، این مریضه، این بیماره. میشه آدم عاشق زیبای مطلق نشه، عاشق زیبا آفرین نشه و عاشق زیبایی آفرین نشه؟ اگه کسی عاشق این خدا نیست، حتما مشکل داره دلش. چطور محدودها و مظاهر این خدای مطلق رو میتونی عاشقش بشی و دوستش داشته باشی؟ اصل عشق، اصل دلدادگی، اصل زیبایی دوست داشتنی نیست، عاشق شدنی نیست، اله ما نیست. انسان در حالت طبیعیش الهش الله هست، در حالت کاملا عادی طبیعی سالمش خدا معشوقشه. دلی که خدا معشوقش نیست حتما سالم نیست، حتما سلامت نداره، دچار بیماری است، دچار انحرافه که معشوقش خدا نیست. مؤمن یعنی کسی که خدا رو دیده و عاشقش شده. اشهدو، ببینید اشهدو چقدر ما رو بالا گرفتن، چقدر رو ما حساب کردن، چقدر انسان تعریفش بلنده. اشهدو ان لا اله الا الله یعنی دیدمش، عاشقش شدم، میبینم که، اشهدو یعنی شهادت میدم، میبینم که معشوقی جز الله ندارم. این وحدت در دلدادگی، وحدت در عشق. توحید یعنی این، یعنی خدا تنها محبوب من و تنها اله من هست. من اگر عاشق هر کس یا هر چیزی میشم که عشق نیست، دوست داشتن نیست. عشق فقط یک جا معنای حقیقی داره، بقیه جاها مجازیه. اون خداست. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بقیه چیزها چون بوی او داره، رنگ او رو داره، من ازش خوشم میاد و میدونم که مجازیه، میدونم که یه ظهوره. مؤمن یعنی شهادت میده، یعنی دیده و عاشق شده، با وجود خودش لمس کرده و عاشق شده. گزارش نمیده، میدونم، نه میبینم، دیدم، خودم دیدمش و عاشقش شدم. علی علیه السلام فرمود لم اعبد ربن لم اره، من اصلا پروردگاری رو که نبینم عبادتش نمی کنم. تمرینای این مباحث رو تو اردوی اول دادیم. ببینیم و عاشق بشیم، ببینیم و عاشق بشیم. اشهدو و راست بگی، اشهدو اشهدو اشهدو، باید راست بگیم. مؤمن یعنی دلش به امنیت رسیده، به آرامش رسیده، خدا رو داره، گدا نیست، فقیر نیست، بی کس نیست، بی چیز نیست، ثروتمنده، اشراف، جز اشراف هستش. این که پیغمبر می‌فرماید که اشراف امتی حملت اصحاب اللیل و حملت القرآن، یعنی خیلی اشرافیه که شبا بعزم داره با خدا. گر من فقیرم، یعنی چه فقری؟ اقتصادی. هر شبی دارم زیارب یاربی، جشنی نوایی مطربی، کمتر ز سلطان نیستم. اشرافیه این. کسی خدا رو داره اشرافی تر از کسی که خدا رو داره، یعنی همه رو داره. گدای عاطفه هیچ کس نیست ولو همسرش باشه. همسرش رو عاشقانه دوست داره به بلندای ابدیت با رنگ خدا. حدم این عشق نداره، اما وابسته نیست، گدا نیست. میتونه به میلیون ها انسان عشق ببرزه، میلیون ها انسان رو سیراب کنه از عشق، ولی خودش محتاج عشق کسی نیست، چون معشوق خودش بی نهایته، معشوق خودش اللهه، از اون کانون کاملا ارضا میشه، خلع نداره، وابسته نیست. تحمیل نمیکنه خودشو به دیگران، گدایی نمیکنه از کسی، توجه، عشق، دوست داشتن رو. کار خلاف شرع نمیکنه که دیگران بهش نگاه کنن، بهش توجه کنن. تصنع نمیکنه، ریاکاری نمیکنه که دیگران ببیننش و دوستش داشته باشن. دروغ نمیگه، ادعای باطلی نمیکنه که دیگران از او خوشش بیاد. محتاج کسی نیست اصلا، محتاج توجه کسی نیست. غنیه، این مؤمنه. این مؤمن شعارش چیه؟ ما رأیت ذلاً مثل اشتغال قلبی به فارق القلب منی. این همه دختر پسرها برای ما نامه می نویسن، از فلانی خوشم میاد، اون خوشش نمیاد، یک کسی رو دوست دارم، اون به من توجه نداره، عاشق هم دیگه بودیم، با هم زندگی کردیم، حالا دیگه از من بدش اومد. مؤمن شعارش اینه، ما رأیت ذلاً مثل اشتغال قلبی به فارق القلب منی. هیچ ذلتی رو مثل این ندیدم که دلم به کسی مشغول باشه که دلش به من مشغول نیست، فارق القلب از منه، بی خیال نسبت به منه. و چقدر زیبا در ضرب المثل فارسی گفتن، برای کسی بمیر که برای تو تب کنه. اصلا مؤمن وابسته نیست، جدا نیست، دوست داره، عاشق میشه، اما جدا نیست، شخصیتش له نمیشه، تحقیر نمیشه. تو چقدر مؤمنی، چقدر انسانی، بسته به این استش که چقدر خدا رو داری. چقدر مؤمنی از اسم معلومه دیگه، چقدر آرامش داری، چقدر امنیت رسیدی، چقدر خدا رو داری، چقدر میتونی از این هزار اسم استفاده کنی. هر چقدر میتونی از این هزار اسم استفاده کنی مؤمن تری. هر چقدر این هزار اسم بهت امنیت، قدرت، آرامش، شادی، روشنی میده، تو مؤمنی، تو انسانی. وقتی از زیبای مطلق و کمال مطلق چیزیش در تو نیست، چیزیش رو نداری که باهاش امنیت داشته باشی، اصلا حساب روش نمیتونی بکنی، خب پس تو نداری دیگه. اینا که میرن بازار خرید میکنن چند جورن، بعضی ها هیچی تو جیبشون نیست، با حسرت میرن نگاه میکنن، هر نگاهی چی رو در اونها افزایش میده؟ حسرت رو. بعضی ها یه مقدار کمی پول دارن، میرن تو بازار، به اندازه‌ای که پول دارن با قدرت میره تو مغازه، میگه این چند، این چند، این چند، وای میشه نگاه میکنه، تکیهش به پولشه، مبلغی داره. اما سراغ جنسای خیلی بیشتر از جیب خودش نمیره اصلا از اونا سوال کنه، در حد جیب خودش سوال میکنه، انقدر قدرت آرامش داره و سوال میکنه. بعضیا میرن تو بازار، حد نداره جیبشون، هر چی بخوام میتونن بخرن. اینا نحوه آرامششون، نحوه شادیشون، نحوه انبساطشون تو بازار رفتن چجوریه؟ این کاملا آرامش داره، شاد، آروم میره، هر چی میخواد میخره، اصلا هر چی میخواد میخره. ندارم نمیشه، حالا بعد نداره، همونجا داره میپردازه. در بازار انسانیت، در بازار کمالات، در حرکت به سمت ابدیت، تو چقدر خدا داری که باش میتونی تهیه کنی چیزای دیگر رو؟ چقدر با این خدا، چقدر با این اسما انس داری، معرفت داری که داری مال خودته و میتونی پرداخت بکنی؟ چقدر غفوری، چقدر جوادی که استراب نیاد سراغت؟ چقدر کریمی، چقدر رحیمی که اذیت‌های دیگران نتونه بلرزوندت؟ چقدر به بزرگواری رسیدی، به غنا رسیدی، غنی هستی؟ چقدر غنی هستی که تحویل نگرفتن دیگران، محل نذاشتن دیگران اصلا رو هیچ سایه‌ای نندازه؟ داری؟ استراب دیگه نداری. منع دیگران اصلا تو رو ناراحت نمی‌کنه. منع باخلین به تعبیر امام سجاد اصلا در تو، اونها که بخل میورزن نسبت به تو، میخوان کم بذارن نسبت به تو، اصلا نمیتونه تو رو تکون بده. این میشه مؤمن. وقتی در کمترین حوادث دچار ترس و اضطراب و عصبانیت و داد و فریاد زدن و تر و خشک و با هم سوزوندن میفتی، دچار این حالت ها میشی، پس معلوم خدا رو نداری. از این اسم های چی جز ثروت تو نشده. خیلی گداییم ما، خیلی فقیر هستیم، هیچی نداریم که ازش استفاده کنیم، چیزی نداریم به ما امنیت بده. قرآن میفرماید سر راه شما مشکلات زیاده، از خدا کمک بگیرید. فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا اسم خیلی اسماء حسنا داره، بخواید استفاده کنید ازش. به ما دعوت کرده به چه قدرتی خدا؟ من خدا در اختیار شما هستم، از من استفاده کنید، از من لذت ببرید، با من شاد باشید، از من کمک بگیرید، من هستم کنارتون. فاذا سألك عبادي عني فاني قريب. اجیب و دعوت دا ازاده آن، حتما اجابت میکنم دعوت دعوت کننده ای رو که منو بخونه، بخونه واقعا. من کنارتون هستم، من باهاتون هستم، از خود شما به شما نزدیکتر هستم. در یک روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید المؤمن بین خمس شدائد، مؤمن بین پنج شدت هست. اولیش مؤمن یحسدو، مؤمن حسود، مؤمنین گرفتار مؤمن حسود میشن. آدم های حسود اطراف آدم هستن، یه موقع این پدر آدم، مادر آدم، خواهر آدم، برادر آدم، دوست آدم، همکار آدم، شاگرد انسان به انسان حسادت میکنه، حسوده، ایمان ضعیفه، کفر، چون حسادت ریشش کفره، کفر بی معرفتی غلبه میکنه، انسان حسادت میکنه به یک کسی. از یک کسی یه چیزی داره تو تنگنا قرار میگیره، چون نداره خودش با کمال مطلق ارتباط نداره، ضعیفه، داشتن دیگران میتونه او رو فشار بده. این کجا که داشتن دیگران یه نفر رو بالا ببره، اوج بده، به آرامش و لذت برسونه، من ندارم اما از اینکه فلانی داره خوشحال میشم، شاد میشم، اوج میگیرم، به آرامش میرسم. من محرومم اما از دارا بودن دیگران خیلی لذت میبرم. این کجا؟ تا اینکه من داشتن دیگران آزارم میده. خیلی بین این دوتا آدم تفاوت هست. اولی غنیه به قناع خدا، تکیهش به خداست. دومی اصلا خدا را نداره، فقیر، فقیر گداست، گدای عاطفه، حسادت در عاطفه و محبت، حسادت در مسائل اقتصادی، حسادت در مسائل سیاسی، حسادت در مسائل آبرویی، حسادت در شخصیت، حسادت در شهرت، حسادت در محبوبیت، حسادت در زیبایی ها، حسادت در کمالات مادی، حسادت در کمالات معنوی. این خیلی بدبخته، خیلی بیچاره است، این خیلی ریزه، هیچی نداره. این کجا؟ و اونی که دارایی های دیگران دارایی خودش میدونه. کسی که دارایی های دیگران دارایی خودش میدونه، در تمام خیرات دیگران خدا سهمش میکنه. من حج نرفتم، فلانی 10 دفعه رفته، کیف میکنم فلانی تونست بره، من نرفتم، قسمت نشد. خدای تو که میدونه اگه من داشتم میرفتم، امکانش برام نیست، ولی از اینکه دیگران میبرم خیلی لذت میبرم، ثواب همه حجاج خدا بهش میده. و اون کجا که انسان حسادت بکنه، چرا فلانی موفقه به عبادت، به نماز شب، به معنویت، به قرائت قرآن، به علم، به تقوا، به چی به چی، گرفتار میشه، انسان محروم میشه، روز به روز ذوب میشه، آب میشه، وقتی میخواد بمیره فقیر فقیر میمیره، هیچ چی ازش نمیشه، حسادت همه چیز او رو سوزونده. انسان دوچار مؤمن حسود میشه. عالم حسوده، روحانی حسوده، مرجع تقلید حسوده. شما ناگهان در دوران امام امت علما بودن، مجتهدی بودن، نسبت به امام حسادت میکنن. درس خونده بود اما تقوا نداشت، خودشو نساخته بود. مغزش خوب کار میکرد، هوش داشت که خودشو به اجتهاد برسونه. اجتهاد هنری نیست که یه نفر بگه مجتهده پس حتما آدم خوبیه، نه. لذا شما در مرجع تقلید مینویسید شرط، تمام رسالهش شرط این که یه نفر مرجع تقلید باشه، مجتهدی که باید شرطش چی باشه؟ حلال زاده باشه. حلال زاده یعنی چی؟ یعنی میتونه یه نفر حرام زاده هم باشه اما چی باشه؟ مجتهد باشه. پس صرف این که مجتهده دلیل نمیشه، مجتهدی که حلال زاده باشه. مجتهد شدن مثل مهندس شدن، دکتر شدن، درس میخونه دیگه، کار ذهنیه. اما مجتهد عادل بودن، عالم ربانی بودن، عالم نورانی بودن، او یه بحث دیگه است. میتونه نفر مرجع تقلید باشه، حسادت باشه. شما نکنه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، چقدر نسبت بهش کسایی هستن درس خوندن، تو حوزه درس خوندن، درجات خوبی هم گرفتن، اما حسودن نسبت بهش. حرفای بد میزنن، توطئه میکنن، نعوذ بالله گاهی وقتا. بعضیا همراهی نمیکنن، بعضیا میتونن با زبانشون استفاده بکنن در دفاع از ولایت، در دفاع از ولایت فقیه، در دفاع از جمهوری اسلامی، در دفاع از امام، در دفاع از اسلام، در دفاع از امام زمان می استفاده نمی کن. ما عالم داریم به معصوم حسادت می کنیم، به معصوم، چه برسه دیگه حالا به غیر معصومش. حسادت هست، حقیقت خودشو نساخت، گرفتار این جهنم عمیق که میلیون ها سال آدم باید تو جهنم بمونه و بسوزه تا در بیاد ازش میشه. مؤمن گرفتار مؤمن حسود میشه. خدا نکنه ماها مؤمن حسود باشیم، یعنی دیگران مجبورشن به خاطر حسادت ما اوج بگیرن و ما به خاطر حسادتمون دچار بدبختی و محرومیت و ذوب شدن بشیم. اگه مؤمنی مبارکت، ولی مؤمن حسود نباش. چون مؤمن حسود باشی میشه هیزم، میشه نردبان برای دیگران و خودت پس میمونی. ننگ حسادت مواظبش به دامنت ننشینه. از قدرت دیگران، از کمالات دیگران، از موفقیت‌های دیگران لذت ببر. از بست محبت لذت ببر. از این که میبینی عزیزترین کست و عزیزترین کسانت غیر از تو خیلی کسای دیگر هم دوست دارن، احساس آرامش کن، احساس لذت ببر. وقتی که میخوای عزیزترین کسانت یا عزیزترین کست غیر از تو هیچ کس دوست داشته باشه، به دیگران محبت نکنه، پس شدی، گدا شدی، حقیری. راه تجلی اسم رحمان و رحیم رو بستی، از ناحیه تو جهنمی ایجاد شده که تجلی اسم رحمان و رحیم امکان پذیر نیست تو ناحیه تو. تو اسم جذب نمی کنی، تو اسم رحمان و رحیم جذب نمی کنی، اسم کریم جذب نمی کنی، تو بخیلی. و این بخل، حضرت می فرماید، منشأ همه فساد ها میشه. البخل جامع لمثاب العیوب، همه بدی های عیب ها رو بخل جمع میکنه تو خودش. هر عیبی که شما در نظر بگیری، هر بدی داشته باشه، هر شری داشته باشه، بخل مال همه رو میگیره میاره تو وجود ما. چقدر نجس میکنه آدمو، چقدر آلوده میکنه انسان دیگه. چی؟ کافرون یقاتلو، ما با کافر سر و کار داریم. منافق این یبغضو، با منافقی که به ما بغض ورزه، منافق تو جامعه هست، منافق هست، آدم های درو، آدم های خودنما، ریاکار هستن دیگه. چی؟ و نفسن شیطان یزلو، با شیطان هست، شیطان حقیقت داره، یه موجود خارجی است. در دشمن شناسی الا ماشاءالله گفتیم حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ، انواع اقسام حمله ها و افکار تولید میکنه در ما. و نفس تنازعو، نفسی که با تو درگیر میشه، خودت با خودت درگیر میشی، میخوای بری به یه جا، نفست میکشدت به یه جای دیگه. میخوای حیا داشته باشی، نفست میکشد به بی حیایی. میخوای عفت پیشه کنی، نفست میکشونه به بی عفتی. میخوای عفت شکم داشته باشی، نفست میکشوند به حرام خوری، به زیاده خوری، به حق دیگران رو خوردن. میخوای عفت چشم داشته باشی، به نگاه آلوده. عفت گوش داشته باشی، به شنیدنی های حرام. نفس میکشونه انسان رو به این سمتون. ان النفس لامارتون به سو. ما بین این همه سختی هستیم و این سختی ها برای ما لازمه. یه موقعی که سوال نکنه خب خدا چرا شیطان رو گذاشته، چرا منافق رو گذاشته، چرا کافر رو گذاشته، چرا حسود رو گذاشته، چرا زمینه حسادت رو خداوند خلق کرده؟ برای اینکه اگر اینها نباشه اون اسمهای خوب الله جذب نمیشه. تا کسی منو اذیت نکنه من چجوری میتونم غفور بشم؟ غفور شدن شوخی نیست. اگه یه نفر صفت غفران خدا رو بگیره، این نه تنها روز قیامت مشکلی خودش نداره، خدا بهش میگه که وایسا اینجا، هر کس رو دوست داری با خودت ببر بهشت، هر کس رو میخوای ببر. اصلا این کجا؟ انسان قیامت گدای توجه دیگران باشه، یه نفر باید بهش توجه کنه تا از ذلت درش بیاره، از تو جهنم بکشدش بیرون، تا اینکه انسان به عزتی برسه روز قیامت که خدا تاج کرامت بذاره رو سرش، تحویلش بگیره، ائمه تحویلش بگیرن، بگن فرزند من، عزیز من، برو اونجا، از توی این جمعیت هر که دوستانت، همسایه ها، خانواده، هر که دوست داری، هر کس رو میخوای تو انتخاب کن با خود دوبر بهشت. یه نفر، ده نفر، صد نفر، ببر هر که میخوای ببر بهشت. این کجا که تو اونقدر اعتبار داشته باشی، اونقدر شرافت داشته باشی که روز قیامت همه به تو چشم داشته باشن، با شفاعت تو به بهشت برن؟ و این کجا که انقدر ذلیل بشی که به خاک مذلت بیفتی، اونجا تحقیر بشی، له بشی، ذلت خاری و عذاب بیفته تو وجودت، شاید کسی تحویلت بگیره و شایدم نگیره. پس من به اسم غفور نیاز دارم. اسم غفور یعنی چی؟ اسم غفور یعنی چی؟ گفتیم یه عفو داریم، یه غفران داریم. عفو یعنی من اگه یه کسی بدی کرد جریمهش نمی کنم، تنبیهش نمی کنم، انتقام نمی گیرم ازش، خسارت نمی گیرم ازش، تاوان نمی گیرم، رد می شم میرم، اما ازشم خوشم نمیاد، ولی تنبیهشم نمی کنم. غفران یعنی نه، اینجوری نیست. غفران یعنی اگه بدی کرد هم جریمهش نمی کنم، هم صمیمیت و رفاقت و دوست داشتنم کم نمیشه ازش. چیزی چقدر هنر میخواد، چقدر هنر میخواد آدم غفور باشه. لذا قرآن نگاه کنید میفهمد که فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. میگه ببخشید، بعد بالاتر از بخشش هم میگه فلیصفحو، ندید بگیرید. اصلا انگار که بدی نکرده، انگار اتفاق نیفتاده. الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه شما نمیخواید خدا شما رو ببخشه؟ مگه نمیخواید خدا با شما آشتی باشه، با این همه گناهاتون، با این همه آلودگی هاتون؟ مگه ما توقع ما خدا این نیست که خدای ما جنایت کردیم، ظلم کردیم، خطا کردیم، آلودگی زیاد داریم، ولی تو همه رو ببخش، روت هم بر نگرد، قهر نکن با ما. اگه آدم بدون خداوند جهنم نمیبردش، میبردش بهش، ولی باهاش قهر حرف نمیزنه، چه احساسی بهش دست میده؟ خدا میگه بابا حرف نزن، اصلا منم صدا نکن، برو میخوای بری تو بهش، برو بهش. تا اینکه نه، با خدا بری تو بهشت. جمعه ها که همه بهشتی ها میرن مهمونی خدا، خدا رات میده، مهمونی خاص ویژه، آقا من به اسم غفور نیاز دارم، برای اینکه غفور بشم به چی نیاز دارم؟ به اینکه باید یه نفر چیکار کنه منو؟ اطرافم، همسرم، پدرم، مادرم، فرزندم، دوستانم یه کسی اذیت بکنه منو، غریبه ها، دیگران، من باید بتونم غفور شم، باید بتونم مثل خدا ببخشم، مثل خدا ندید بگیرم. روح انتقام حلال نمی کنم، نمی بخشم، کینه، بحث کینه رو که گذروندیم دیگه در زیات عاشورا، اینا مال انسان نیست، مال آدم های گداست، مال فقیره. کینه بودن، رنجیدن، زود رنج بودن، این که به من یه چیزی بر می خوره، این که خیلی گدا هم، این که زود عصبانی میشم، این که با همه مشکل پیدا میکنم، با همه درگیری پیدا میکنم، با کسی سازگاری ندارم، نه تو خانواده، نه تو محیط کار، نه جاهای دیگه، نه تو هیئت، نه تو بسیج، نه تو مسجد، نه این ور، نه اون ور، هیچ که سازگاری ندارم، ما این هسته که خیلی گدام، دلخور شدم، بهم برخورد، آه دلخور شدم، بهم برخورد، نمیدونم، دلم شکست، اصلا از دلم بیرون نمیره، اصلا آتیش گرفتم، نمیدونم چنین، غفور اصلا اینجوری نیست، عفوم اینجوری نیست. یکی از اذکار مهمی که حتما حالا به موقع خودش میگم بهتون، ولی حالا امشب بهتون بگم این رو، به برکت وجود سید الشهدا این دوتا ذکر رو میگم، هر روز بعد از نماز صبح این دوتا ذکر رو بگید، فوق‌العاده در پاکی روح شما، در قدرت شما، در آرامش شما اثر داره. 100 مرتبه یا عفو و 100 مرتبه یا غفور. عفو عف کننده، غفور، غفور هر مانعی سر راهت هست بر میداره، به شرطی که معناش توجه کنی و روح غفران رو در خودت ایجاد بکنی. اگه یک کسی صبح 100 مرتبه بگه یا غفورا، چشش به هر کس میخوره با لبخند نگاش میکنه. اونایی که عرضه ندارن با لبخند با دیگران برخورد کنن، با اعضای خانواده و با دیگران، اونایی که همیشه زمخت قیافه هاشون، اخم دارن، اینا نتونستن از اسم غفور استفاده کنن. اسم غفور آدم رو شاد میکنه، نورانی میکنه انسان رو، به آرامش میرسونه انسان رو، به قدرت میرسونه انسان رو و به برکت میرسونه. برکت اقتصادی زیادی هم میاره اسم غفور. مشکلات خانوادگی رو حل میکنه، مشکلات داخلی رو حل میکنه، خیلی کار میکنه این اسم. به نوقش انشالله برسیم ببین چه کار میکنه این اسم. من به منافق احتیاج دارم، به بغض منافق به خودم احتیاج دارم، به جنگ کافر با خودم احتیاج دارم، به استکبار احتیاج دارم، به صهیونیست احتیاج دارم، به نظام استکباری احتیاج دارم، به یک کسی که حالمو بگیره، به یک کسی که مخالفت باهام بکنه، به یک کسی که نفسمو له بکنه احتیاج دارم. این حکمت و زیبایی خداست، اینا رو خدا گذاشته تا تو شبیه او بشی. اگر مشکلات در زندگی نباشه، انسان به هیچ وجه شبیه خدا نمیشه، به هیچ وجه نمیتونه قدرتمند بشه. انسانی که عافیت داره، هیچ مخالفی نداره، هیچ مشکلی نداره، گرسنگی، تشنگی، ضعف، فقر، محرومیت نداره، این آدم اصلا آدم نمیشه. تازه اونایی که دارن مثل ائمه که هیچ وقت فقیر نبودن، اونا چون میدونن این براشون سازنده است، مثل فقرا زندگی میکنن. میاد دستشون امیرالمومنین ثروتمندترین مرد دوران خودش ره از نظر تولید ثروت، هیچ شخصی به اندازه علی علیه السلام ثروت اقتصادی تولید نکرده، ولی نگاه کن چجوری زندگی میکنه. امام مجتبی رو نگاه کنید، سید الشهدا رو نگاه کنید، ما نظام خلقتیمون اقتضا میکنه این چیزا برامون باشه، چون بدون اینها هیچ وقت به سمت خدا نمیریم، هیچ وقت به عشق نمیرسیم، هیچ وقت به اوج نمیرسیم، هیچ وقت به شهادت نمیرسیم. جهاد نباشه کدوم شهید میتونه ساخته بشه؟ شهیدی که به کجا میرسه؟ عند ربهم یرزقون. اگه منافق و کافر نباشه، انسان چجوری به شهادت برسه در راه خدا قربانی کنه خودش رو؟ ولی خدا میگه شماها اگر به طور طبیعی این صحنه ها براتون پیش اومد مقابله کنید، تو صحنه بایستید تا بکشید بالا، خودتون برای خودتون دردسر درست نکنید، خودتون برای خودتون بلا نخواهید، خودتون این چیزا رو از خدا نخواهید، خودتون برای خودتون طول عمر، عافیت، برکت، سلامتی، دوستای خوب، دوری از حسادت، چیزا اینجوری بخواید. شما اینا رو از خدا بخواید، پناه ببرید به خدا، اگه طبیعی ایجاد شد وظیفتون درست انجام بدید، نه که بری از خدا دردسر، مریضی، فقر، این چیزا رو بخواید، آدمای بدو بخواید، گناه رو بخوای، مخالفت رو بخوای، جهنم درست بکنی، مثل بعضی این کارو میکردن. ملامتیه این گروه بودن، گروه ملامتیه. میرفتن مخصوصا کارهای کثیف، کارهای گناه حتی میکردن، نماز نمیخون مثلا جلوی دیگران که دیگران اونا رو گناهکار بدونن، اذیتشون کنن، این اذیت به نفع ماست. نه، اینا خوب نیست، این مسخره بازیه اینجوری. اینا رو خدا نمیخواد. خدا میگه وقتی صدقه میدید عیبی نداره، یه مقدار صدقه بدید، علنی بدید که بقیه ببینن، تشویق بشن، هیچ جایی هم نداره علنی بدید، اصلا برای دیدن بقیه است، یه مقدارش هم مخفی بدید، آبروتون رو حفظ بکنید، از این اداها در نیارید. ولی در مقابل مشکلات پناه ببرید به خدا. ببینید ما اصلا از این قدرت هامون استفاده نمی کنیم. چقدر ما قدرت داریم و چقدر داریم با این همه قدرت ضعیف داریم زندگی می کنیم. ببین فرق ما با کسی که این اسمها رو نداره مثل فرق کسی است که تو ثروت از گرسنگی می میره با کسی که تو فقر از گرسنگی می میره. اونی که تو فقر از گرسنگی می میره ملامت نمیشه، ولی اونی که ثروت داره و بعد از گرسنگی می میره این خیلی بدبخته. ما الله رو داریم، رب العالمین رو داریم، داریم غمگین زندگی میکنیم، مضطرب زندگی میکنیم، ضعیف زندگی میکنیم، احساس خوشبختی باهاش نداریم، همش احساس بدبختی تو زندگیمون هست، همش مشکلاتمون جلو چشمون هست. ثروت ها، دارایی ها، کمالات، ابدیت، خود خدا، خود سید الشهدا، خود امام زمان، خود فاطمه زهرا، داشتن اینا شادمون نمیکنه، احساس خوشبختی بهمون نمیده، چون معرفت نداریم، اصلا نداریم، انگار مثل کسی که نداریم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم چقدر جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل، قل خیلی مهمه تو قرآن. قل یعنی باید تو حق وجودت باشه، همه وجودت بگه اعوذ برب الناس، پناه میبرم به پروردگار مردم. به به، پناه بیار به من. ما کی استفاده میکنم از این سوره؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، پادشاه مردم. وقتی میگه پادشاه این جنبه سیاسی داره، تو مسائل سیاسی ضعف میاد سراغت، نمیدونی باید چی کار کنی، فتنه ها میاد سر وقت، جامعه رو تاریک میکنه، نمیتونی حق و باطل رو تشخیص بدی، به پادشاه مراجعه کن، از پادشاه سوال کن بهت میگه. شاه دیگه، شاه مردمه، شاه مردمه، شاه میدونه که به تو میگه تو سراغ کی برو، سراغ کی نرو، کی حق میگه کی باطله. اگه کسی خدا رو شاه دونست، از خدا میپرسه که من به کی رأی بدم، خدا بهش میگه به کی رأی بده، اصلا گیجی تو انتخابات نداره. خدا سراغ کی برم، کیو تو راضی هستی به حاکمیتش، تو شورای شهر، تو مجلس شورای اسلامی، در مجلس خبرگان، در ریاست جمهوری، در کجا، در فلان مدیریت، اصلا خودم چجوری مدیریت بکنم؟ تو پادشاهی، خدای من اگه تو جامعه بهم میگن مدیر، بهم میگن رئیس، اگه ریاست منو تو تنفیذ نکنی من قسمی ریاست کردم. اگه تو راضی به مدیریت و ریاست من نباشی دزدیه. خدای تو راضی هستی من مدیر باشم؟ اگه مرد خونه شدی دیگه خدا حیا میکنی که ریاست گرفتی، خدا بهت ریاست و مدیریت داده تو خانواده و داری خلاف نظرات رئیس اصلی کار میکنی، با زنت، با بچت، با خانوادت، با مادر زن و پدر زنت، با باجناق و جاریت، با شوهرت، میبینی خراب. یه زنه مدیریت خدا بهش داده دیگه سوء استفاده نمیکنه. یه پدره هیچ وقت از مقام پدری سوء استفاده نمیکنه، حسن استفاده رو میکنه و تربیت بچه، رفاقت با بچه، بالا بردن بچه، اصلا سوء استفاده نمیکنه. زن بچه رو تو فشار نمیذاره، یه کاری نمیکنه زن بچه بهش میگه خدای بمیره این نگیر ما اصلا تو خونه نبینیمش. چه مدیریه، چه رئیسی است؟ مدیر مؤسسه میشی، رئیس مؤسسه میشی، همینطور. غنیمت نیست ریاست. رفتی نماینده مجلس شدی، عضو شورای شهر شدی، رئیس نمیدونم جمهور شدی، سوء استفاده نمیکنی که، دزدی نمیکنی که. با فقیرترین مردم میتونی بشینی، شب و روز هم قصه مردم رو میخوری. رهبر شدی، همینطور. غنیمت نیست، مسئولیت. اگه حاکم اصلی و شاه موافق نباشه به ریاست تو دزدی کردی، غصب کردی. برای همین میفرماید که اگر کسی یه نفر رو به حکومتی، به سمتی، به مدیریتی منصوب بکنه و بدون از اون لایق‌تر هست، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، خیانت کرده به خدا و رسولش و مسلمون ها. برای چی اینو نصبش کردی، مدیرش کردی؟ خدا راضی نیست. مدیر اصلی شاه خداست. خدا تا تنفیذ نکنه حکومت یه نفر رو، امضا نزنه زیر مدیریت نفر، نمیتونه بره ریاست بکنه به مردم. اگه ما ولی فقیه رو قبول داریم، بلکه خدا امضا کرده. کسی میگه ولایت فقیه حذف بشه، کیو کدوم مدیر رو میخواد بیاره جای ولی فقیه؟ قصب دزدیه. این اصلا مشروعیت نداره فکرش. این اصلا اندیشش اندیشه سیاسی مطابق رب ملک الناس نیست. پناه نبرده به خدا. کسی ولایت فقیه رو رد میکنه، باب همه فتنه ها رو روی جامعه و خودش داره باز میکنه. رو خودش و بعد رو جامعه. این انحراف فکری داره. تو باید حتما کسی رو حاکم قرار بدی، هم با جایگاه ولایت کار دارم، کسی رو حاکم قرار بدی که خدا امضا کرده باشه، معصوم امضا زده باشه، ملک ناس هست. نمیتونی بدون اینکه خدا اجازه بده یه نفر مدیریت و ریاست داشته باشه. و میگه اگر کسی خودش رو حاکم کنه یه جا، خودش رو رئیس بکنه و بدون از او لایق تر هست، خیانت کرده به خدا و رسولش و همه مسلمان ها. مراجع تقلید ما رو نگاه کنید، چقدر عظمت دارن مراجع تقلید اسلام، چقدر بزرگن. زندگی نامه های اینها رو انسان میخونه، حقا که تالی تل و معصوم هستن. میگن آقا فلانی از دنیا رفت، شما مرجع تقلیدی. شما نگاه بکنید، مرجعیت پاس داده میشده به هم دیگه. من نه ایشون از من بهتره، ایشون سواددارتره، ایشون تقواش بیشتره. چقدر مراجع ما با عظمت بودن. تا مجبور نمی شدن رساله نمی دادن، تا مجبور نمی شدن مرجعیت رو نمی پذیرفتن. زندگی نامه مراجع رو شما بخونید، اصلا حیرت می گیردشون. آقا شما شدی مرجع تقلید شیعیان جهان. به شیخ مرتضی میگن رحمت الله تعالی علیه، شیخ مرتضی که امام امت، میفهمد اگر خداوند روز قیامت ما رو با او محشور کنه بسمونه. شیخ مرتضی میگه من یه دوستی داشتم باهاش مباحثه میکردم تو درس میخونیم، اون از من تو درس قوی تر بود، بفرستید سراغ او بیاد مرجع شیعیان جهان بشه. میفرستن سراغ او، شیخ نامه مینویسه که من میرزا از دنیا رفته، به من پیشنهاد مرجعیت دادن، تو از من قوی تر بودی، خودت هم که میدونی از من قوی تر بودی، بیا مرجعیت رو قبول کن. اونم مینویسه درسته من از تو قوی تر بودم، ولی من سالهاست درس گذاشتم کنار، با امورات مردم سر و کار دارم، به بحث‌های اجتهادی و تخصصی نرسیدم، تو حتما الان از من قوی تر هستی، پس تو باید قبول کنی. آقا نگاه بکنید، این از من بهتره، بیست نماز جماعت نمیتونم برن جلو به من اقتدا کنن مردم. این خیلی آدم دیوونه، یه کسی خودش جلو بندازه بدون آمادگی، مشهور بشه، رأی بیاره، رئیس بشه. نه آقا، اگه تا گردنش نیفته، تا احساس تکلیف نکنه جلو نمیره. ملک ناس، اله ناس. آقا مشکل عشقی داری؟ مشکل محبتی داری؟ بحران محبتی داری؟ پناه بیار به اله خودت، به معشوق خودت. این چقدر آرومت میکنه؟ اصلا دیگه وابسته نیستی. هر کدوم اینا یه مشکلاتی رو حل میکنن. رب ناس غیر از ملک ناسه، ملک ناس غیر از اله ناسه. پناه بیار بهش، اونم به شر الوسواس الخناس. اوه 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 اوه، ما تو خطر وسوسه هستیم، تو خطر شیطان هستیم، تو خطر انسانهای با باطنیت شیطان هستیم. شیطانهای انسان نما من الجنت و الناس، یعنی هم آدما میتونن برای تو خطرناک باشن، وسوست کنن که بکشونت به سمت جهنم، هم شیاطین جنی. شیاطین جنی قرآن میفهمد حمله راست داره، حمله چپ داره، حمله جلو داره، حمله عقب داره. حمله ها رو بشناس، پناه ببر به خدا. تو گذشته، تو آینده، تو مسائل توانایی های خودت، در گناه پناه ببر به خدا. ما کی تا به حال شده به استراب بیفتیم از این همه دشمن بریم سر در خونه خدا و گریه‌مون بگیره؟ بیم خدا ما ناتوانیم، خدا ما هیچ کسا نداریم جز تو، خدا تو اگه کمکم نکنی من هیچ کاری نمیکنم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. فهمود بزرگترین ثروت رسول خدا همین بود، قدرت رسول خدا به این بود، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تو همه کار، تو کار خونه خسته شدی، تو کار اداره خسته شدی، توی کار اقتصادی خسته شدی، میخوای مسیر رو طی کنی جون نداری، بگو لا حول ولا قوه الا بالله، خیلی کمکت میکنه. اصلا همه خستگی در میره وقتی چند دفعه با توجه اینو بگی، خیلی قدرت میگیری. کمک بگیر خدا، پناه ببر به خدا. ما اصلا این سوره رو نمیخونیم، انقدر ذلیلیم. آره من نمیدونم، بچه‌م ازدواج نکرده، بختشو بستن، بختمو بستن، نمیدونم جادوگر اومده خونمون، ساحر اومده خونمون، این فلانی سحرم کرده، فلانی بستم، فلانی باز نمیکنه، بعد چقدر پول بدم باز کنن، نمیدونم جن میاد، جن زده شدیم، نمیدونم جن، نمیدونم بچه‌مو اذیت می. بابا خیلی بیورزه. یعنی خدا ببین چقدر قشنگ تو قرآن میگه، چه کیفی میکنه آدم این آیه رو میشنوه، الیس الله بکاف عبدا، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ کافی نیست خدا؟ خدا دلخوشی نمیتونه باشه برای ما؟ بالاترین دلخوشی، بالاترین معشوق، بالاترین تکیهگاه، بالاترین رفیق، بالاترین دوست، بالاترین آرام بخش نمیتونه باشه؟ چون ما اینقدر داریم بدبخت زندگی میکنیم، اینقدر ضعیف، همه کسی میتونه تو سر ما بزنه، همه کسی میتونه ما رو دور بزنه، همه کسی میتونه ما رو تحقیر بکنه، همه کسی میتونه ما رو محروم بکنه، هر کسی میتونه نسبت به ما بخل ببرزه. آه خدا کافیه؟ ما بدون خدا این همه آسیب دیدیم، پس پناه ببریم به خدا. قل اعوذ برب الفلق. به به، کسی اینا رو بخونه، آیت الکرسی بخونه، قل یا ایها الکافرون بخونه، سو خونه بذاره بیرون، مشکل پیدا میکنه؟ اگه مشکل پیدا کنه اون یه ابتلاعات الهی است که نوش جانش. جن اومده، جن میاد، نمیدونم چی میشه، میبندن باز میکنن، نمیدونم چش زخم زدن، چش زخم میزنن، نظر میزنن. بریز کنار این حرفا رو، صبح پاشو نمازتو بخون، یا آیت الکرسی بخون، چهار قل رو بخون، بزن بیرون، صدقت هم بده بیا بیرون. دعای روز، زیارت روز چقدر قشنگه. امروز پنجشنبه بود، خدمت امام عسکری عرض کردیم انا ضعیف لک، آقا من مهمون تو هستم و مستجیرم بک، پناه آوردم به تو. آقا کسی که امام عسکری علیه السلام مهماندارش باشه، پناه دهندش باشه، تو طول روز چه آسیبی میبینه؟ مگه خودش اصلا فرار کنه دست امام، بره یه جایی خودش بخواد بلا سر خودش بیاره، خود زنی بخواد بکنه؟ فهلا یعنی امام عسکری به اندازه جن نیست، قدرت جنها رو نداره، جنها عابد اینا هستن، عبد اینها هستن. چهارشنبه به به، ماشاءالله امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، جانم به فداشون. این همه پشتیبان دعای روز تو برنامه همه تون هم نوشتم، اون که برنامه گرفتم بخونید. آقا آرامش بیا بیرون، با شادی بیا بیرون، بسپار خودتو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هر چه خدا خلقش کرده قراره من شر برسونه، خدا شرشو برطرف بکنه، خدا من به تو پناه بردم. و من شر غاسق اذا وقب، و من شر نفاسات فی العقد، و من شر حاسد اذا حسد. ما اصلا از این سوره ها چه استفاده میکنیم؟ اینا خیلی قدرتمنده این سوره ها، چه ثروتیه این، یه ارتش با خودت میبریم. خدا میگه له معقبات من بین یدی و من خلفه، مؤمن که از خونه میخواد بیاد بیرون، مسلمان که از خونه میخواد بیاد بیرون، میگه براش به قول امروزی ها محافظ اسکورت میذارن براش. فرشته ها با ما هستن از جلو و عقب. شما دارید چقدر صحنه های تصادف تا حال برای ما اتفاق افتاده و یه دفعه ای معجزه آسا نشد. برای تک تک شما اتفاق نیفتاد از اینا؟ میگیم چی؟ اونایی که ادب دارن میگن خدا خیلی رحم کرد. اونایی که ادب ندارن میگن شانس آوردیم. شانس که وجود نداره که. شانس چیه؟ برای هر کدوم از ما انقدر صحنه های معصیت، گناه، جهنم، تصادف، انحراف، انحرافات سیاسی، انحرافات اجتماعی، نابودی، مرگ بارها برای هر کدوم از ما اتفاق افتاده. هزاران بار فرشته ها نذاشتن. خدا بندش رو با چقدر اسکورت، با چقدر محافظ میفرسته از خونه بیرون، تو شب، تو خواب. میگه سوره حمد رو بخون، چهار قل رو بخون، آیت الکرسی رو بخون، بگی بخواب راحت، وضو بگیر بخواب راحت، بخواب. ما پناه نمیبریم، خوابمون بده. حالا تو بحث سیر و سلوک، اولین قدمی که یه نفر باید مشکلش رو حل کنه و اگه حل نکنه مسئله خوابیدنشه. اونا که مشکل خواب دارن گرفتاری‌های زیادی دارن. اون که باید 30 جور قلط بزنه تو رخت خواب تا خوابش ببره، اصلا به خودش نرسیده. این آدم ضعیفی است، نرسیده به خودش که داره اینجوری میخوابه. خواب آقا، سرتو بذار راحت بخواب. اراده کردید بذار بخواب، هر وقت خواستی بلند شو. نه من باید 30 دفعه قلط بزنم تو رخت خواب. نمیدین این ور پشت بوری میره آن ور میفته. اصلا بعضی اصلا که میبندنشون، اصلا مانع میذارن که این تکون نخوره. آقا خواب ندارم، قرص باید بخورم. اولین قدم همینه. حالا اینا نمیخواستم الان بگم، اینا چون مباحث سیر و سلوکی هست، شاید تو اردو ما یه مقدار مباحث بگیم. اول باید خوابتو حل کنی عزیزم، خوابتو حل کن. اگه مشکل خواب داری، تا مشکل خوابت حل نشه به معرفت نمیرسی. علم پیدا میکنی عالم میشی، اما معرفت هرگز. به قدرت نمیرسی، به دارایی نمیرسی. دانایی خیلی میتونی پیدا کنی، با بدخوابی هم میشه آدم دانایی پیدا بکنه، ولی با بدخوابی به دارایی نمیرسی. اگه خوابت بده، اول این مشکل حلش کن. این راه داره، حلش کن، تخت بگیری بخوابی. آدم میشناسم میگه الان من 5 دقیقه میخوابم. باریکلا 5 دقیقه سر میذاره میخوابه، سر 5 دقیقه هم بلند میشه. هر وقت میخواد سرشون میذاره میخوابه، خورخور هم میکنه، خوابم میبینه، هر وقت هم میخواد پا میشه. اما نه، من خواب زده شدم، چرا اخواب بیدارم کردی، چرا زنگ خورد، چرا تلفن خورد، چرا نمیدونم اینجوری، آی فلان فلان شماها، آی فلان فلان فلانی، آی نمیدونم خدا چی کارتون بکنه. ببین تو خودت مشکل داری عزیزم، مشکلتو حل کن، پناه ببر به خدا. میترسم الان تو خواب چی میشه، نکنه تو خواب فلان بشه، نکنه جن بیاد، نکنه زلزله بیاد. آقا زلزله هم بیاد هیچ به تو کاری نداره. خاطرات یکی از این هواپیمایی‌ها رو بگم. میگفت تو هواپیما داشتیم میرفتیم، خلبان زد دکمه چرخا رو، چرخا باز نشد. معناش چیه؟ میخواد بشینه چرخا باز نمیشه. حالا بیا درست. گفتن من باید با چه دردسر و بدبختی بشینه، میگم کف بذارن چیکار کنن، چیکار کنن. همه به استراب افتادن. میگم من به این روحانیه بغل نگاه کردم، دیدم این چقدر شنگول و راحته. گفتم شما مستعد نیستید؟ گفتم من آیت الکرسی مو خوندم. آقا خیلی آیت الکرسی تو خونی تمومه. ام مردن میترسی؟ امروز میترسی بمیری؟ آقا دعا داره، دعا بخون دیگه مطلقا نمیمیری. جبرئیل، عزرائیل، هر که بیاد کاری نمیتونه بکنه. جبرئیل که نمیکشه، عزرائیل علیه السلام نمیکشه. دعا بخون. دعا بخون. میخوای امروز استثنا نمیری؟ من احساس امروز کار دارم. خدا امروز دیگه بگو سراغ ما نیاد، از عزرائیل به ما نگاه نکن. خب امروز نمیخوای بمیری؟ نمیر. میتونی؟ خدایا، خدا اینقدر رفیقه، خدا امروز رو فرصت. یا آقای بیشتسم عزرائیل علیه السلام رفت و بیمارستان به سر زده بود. چطوری آقا خوبی؟ وقت زیادی نداری یا نه من کتابم تمام نکردم، برو خودت از خدا جون من یه وقتی بگی بیا. اسرائیل رفت و وقت گرفت براش، خیلی خوبه. اون که میکشه رفت و وقت گرفت، خدا بذار یه وقتی به این بده این کتاباشو تمام کنه. ما این همه قدرت داریم، برای چی انقدر بترسیم؟ برای چی خوابمون بد، زندگیمون بد، استراب، میخوایم بریم بیرون، میخوایم ارتباط برقرار کنیم، میخوایم بریم خواستگاری، خواستگار میاد، ما میخواد بچه دار بشیم، میترسیم، میگم 8 سال بچه دار نشدم، میترسم یه طوری بشه. بابا مسافرت میخواد بره همش با ترس و لرز، کار اقتصادی میخواد بکنه همش با ترس و لرز. آقا زندگی انقدر سخت نیست، ما ارزه نداریم از نیروهای دفاعیمون استفاده کنیم. بمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.